تیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل می‌خواستیم سوره اعراف رو بگیم. من دوباره یادداشت می‌نیا که اینا گفتم یا آیه اولش گفتی توی آیه اول نمی‌گفتی. بعد حالا الان با سرعت چون الان یه عالمه بحثا مونده. با سرعت من چند تا از بحثاش رو میگم. دیگه همه سوره اعراف هم نمیگم اگه شاید حتی وارد بحث بعدی بشم. ببینید ما آیه هم لقد مکنناکم فی الارض جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تذکرون سرون جعلنا لکم فیها معایش که تنوع معیشتی انسان رفتیم سراغ اون تکثرها و بحث جهانهای درست میگم جهانهای ممکنه مطرح کردم و رب العالمین اینا رو گفتم دیگه درسته یا نه این مسئله مطرح کردیم. من بقیه آیات رو فقط یکی دوش که نکته کوچیکی میگم اونایی که کمی نکته بحث داره رو بیشتر بازش میکنم. ولقد آیه 11 ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این نکته که تو این آیه داره اینه که ببینید میگه خلقناکم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. چی؟ آیه اعراف دارم میگم میگه سوره اعراف از آیه 10 اش بود که جلسه قبل گفتم 11 آیه 11 سوره اعراف خلقناکم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. علامه طباطبایی یادم ذیل این آیه جای دیگه نجه میگه ولی گفتم این آیه خیلی شاهد خوبی برای اون مدعای علامه که سجده بر آدم سجده به نمایندگی از نوع بوده نه سجده به شخص آدم به مؤنث آدم این آدم و دیگه غیر نیست. معلومه دیگه منظورم این آیه از شواهد خیلی خوبه که سجده بر آدم سجده بر شخص به مؤنث و شخص نبوده به نمایندگی از نوع بوده شما آدم. این نکتهش این بود دیگه بحث نداره. چی؟ من سراغ این بحث های دعواهای کلامی نمیخوام برم یعنی اینا دعوا دارند حالا چرا سجده جایز اینا منظورتون سجده جایز اینا دعوای کلامیه تو بحث خاص ما الان سر ما فضامون علوم اجتماعیه یعنی رفع یک شبهه هست. من فعلا میتونم وارد اون بحثا بشیم منتها به نظرم اونو از اصل دغدغه‌ای که من دارم دورمون میکنه یعنی فقط یه شبهه حل میشه. حالا مثلا خلاصه سجده شد یا نشد؟ خب سجده شد. حالا چرا شد؟ چرا نه اگه میشد میخوام تونستم منظورم برسونم یه دعوایی است که شبهه رفع میشه اما تو فضای انسان شناسی اگه ثمره داشته باشه چه ثمره است از اون جهتش بگید ثمره چیه؟
اگر مثلا سجده اتفاق افتاده یعنی سجده که تبادل لفظشه خب این جایگاه انسان رو دیگه
جایگاه انسان که هست اینش که شکی نداریم از ملائکه بالاتره اینکه این مقدار که ظهور داره بله
سجده رو بخوام
بپیچونیم یه معنا خب ببین هر چقدر بپیچونم فعلا این مقدارش که قد متعقن آیه است که آدم انقدر مهم بود آدمش سجده کرد. حالا سجده بر غیر خدا جایز است یا جایز نیست یه دعوای فقهیه اما خود این که سجده ای رخ داد اینش که دیگه آیه قرآن سری داره سجدهش آیا خم شدنی بود یا چون اینا فرشته ان مثلا مجردن سجدهشون به مدل دیگری بود این میتونه دعوا بشه سرش اما سر اصل سجده که بحث نداریم ما. ببینید یه ممکنه کسی شبهه کنه علیه اسلام بگه شما که مسلمانی چرا میگی سجده ما با اونا که بحث نداریم ما فعلا میخوایم از قرآن در بیاریم دیگه فرض ما این است که قرآن درسته با این فرض که نمیخوایم مناقشه بکنیم برای همین سجده ای رخ داد اما حالا کم و کیف سجده چگونه بود میشه بحث کرد به انسان شناسی رب نداره کم و کیف ها اما اصل سجده مرتبطه که الان میخوام نکتهش هم بگم سجده یعنی تسلیم محض این مقدارم میدونیم کسی در مقابل کسی سجده میکنه یعنی من تسلیم 100% در مقابل تو هیچی کوتاه کوتاه میام همیشه معنیش اینه دیگه این مقدار تو بحث ما موثره اما حالا چه جوری بود جایز جایز که حتما هست به یه معنایی اگر اونایی که میگن سجده به غیر خدا جایز نیست میگن به هر معنای جایز نیست به مدل خاصی جایز نیست وگرنه قطعا نمیخوان بگن آیه کذبه که منظور معلومه برای اینکه اون تیکا دعواهایی که اوناش ثمر نداره اما اصل سجده ببینید فرشته ها به آدم سجده کردن ابلیس به آدم سجده نکرد. مطلبش یعنی چی؟ یعنی فرشته ها تسلیم محض شدن در برابر آدم به دستور خدا مادام که خدا دستور میده فرشته تسلیم محضن در حالا اما ابلیس حتی به دستور خدا هم تسلیم آدم نیست کهان امین الجن نه ما به ثمره انسان شناسی من از این بگیرم یعنی بدونیم تو عالم دو دسته موجود داریم یه دسته موجود که فرشته ها خیلی هم بالا هن. آدمی که خدا بهش بگه سجده کن فرشته ها تسلیم بشن برای همین اگر بعدا شما رفتید تو فضاهای چیز دیده ائمه هر کاری تو عالم میتونن بکنن هیچ بعدی نداره. ما میگیم تو انسان شده. آیا انسان میتونه هر کاری تو عالم بکنه؟ هر کاری که فرشته‌ها بتونن بکنن انسان میتونه بکنه. چرا؟ چون فرشته‌ها تسلیم آدمی هستند که خدا بهش گفته سجده کن. این یک ثمره بس. یعنی تو انسان، حالا پس انسان چقدر توانایی داره؟ فرشته‌ها چقدر توانایی دارن؟ هر توانایی دارن، انسان هم دارد، بیشتر از اونم دارد. این ثمره انسان شناسیش میشه. نکته دوم این که شیطان تسلیم آدم نیست. شیطان مخلوق خدا هست، تسلیم آدم نیست. با اینکه خطاب سجده به اونم گرفته. حالا این بحث دوباره دعوای کلامی میتونه ایجاد کنه، آیا شیطان فرشته بود یا نبود. آیه قرآن که میگه که چه کان من الجن، راحت حلش میشه کرد. ولی که انگلتای انگلت هم نه به آیه ها، به فهم آیه است. من فقط از بابت که مردم آزاری کنم نمیخوام بحثو بازش کنم، ما فقط حتما مردم اینا که میگن مردم آزاری تو امتحان سوال نمیدن بهتون، خیالت راحت. یعنی من که یه گریزی میخوام بزنم ذهنتون رو درگیر بکنم، بعد پاسخشو نمیدم، خودت حالا ببین اگه حلش کنید یا نه. ببینید درباره تحلیل نسبت جن و ملک دو گونه تحلیل هست تو فاز احادیث. یه تحلیل، این تحلیل که تو ذهن اغلب ما هست که دو تا موجود مستقل داریم، همون گونه که آدم غیر از صندلیه، جن هم غیر از ملکه. اون این دو تا موجود، یکیشون ابلیس بود که از جن بود، کان من الجن، آیه نداریم کان من الجن ففسق عن امر ربه، یه دسته دیگه فرشته بودن. بعد این اشکال پیش میاد، قولشون شبهه چیز، خدا چرا به فرشته ها گفت سجده کن، آدم به شیطان مؤاخذه کرد؟ انواع پاسخ ها رو دادن علما، یکی آقا استثنا استثنای منقطع، یکی اینکه این تو مقام اونها قرار گرفته بود، خطاب به مقام اومد، هر کی تو این مرتبه هست سجده کنه. انواع پاسخ ها، نمیگم من اینا رو که وارد میشم بخاطر اینکه اینا بحثی کلامی تو خواست انسان شناسی ما موثر نیست. یه تلقی دیگه هم هست، یکی دو تا حدیث من دیدم دوش، این یکی تلقی احادیث زیاد داره، این یکی تلقی یک دو تا حدیث دیدم. الانم چون نمیخواستم اینو بگم مثلا حضور ذهن نداشتم که آقا من الان میزنم این موبایل شما رو داغون میکنه. اون یکی تلقی این است که گویی، چون گفتم حدیثش هم یه مقدار ابهام داره، الانم دوباره نگاه نکردم، با گویی میگم، گویی ما یک جنس موجود بیشتر نداریم تو این فضا که از این جنس ملک و جن مشتق میشند. یعنی گویی توی یه عالمی، یه حوزه از واقعیات موجوداتی هستن که این موجودات اگه یه جوری رفتار کنن میشن ملک، اگه همین موجودات یه جوری دیگه رفتار کنن میشن جن. این حرف هم محتمله. گفتم یکی دو تا حدیث هست که تو این فضاست، و اگه اینجور بود و خیلی واضح میشه، این مسئله راحت تر حل میشه، ولی که خود اون مسئله پیچیده یعنی جای دیگه پیچیدگی ایجاد میکنه، ولی تو بحث سجده راحت میشه. اتفاقا شیطان چون اون کارو نکرد شد جن، تو رده جن ها قرار گرفت. اشکال مهمی که به این تلقی هست این است که این مقدار که من گفتم گویی جن کسی که خطا میکنه، در حالی که تو فضای آیات این است که جنای مؤمن داری، مؤمنه درستابی هم دارن تو اجنه. برای این نمیخوام بگم ضابطش این است، شاید ضابطه این باشد که جن امکان خطا دارد اما ملک امکان خطا براش نیست، شاید اینم دارم میگم. منتها مسئلهش پیچیده است، خیلی از بحثای تو فرشته هم چالشش با این تصویر راه حلی پیدا میکنه. مثلا قرن فورتروس انقدر خلاف بقیه مطالب فهم آدم روی ملک و فرشته است که علامه تو المیزان منکرش میشه، انکارش هم نمه انکاره، البته غالبا هم این سبکه دیگه، وقتی که یه مطلب منکر میشن بعد احادیثش هم تضعیف میکنن. اما شو ادبیات علامه رو بخونی این نیست که آخه بعضی آدم میره سراغ حدیث، از اول میگه حدیث مشکل داره، سندش اصلا فلانی راویش جعلیه، از اول سند مشکل داره شما تردید میکنی، یا اینکه این حدیث میری می حدیثه با بقیه معارف جور در نمیاد، بعد میگردی یه جور تخریبش کنید. حالا نخواهم کار بدی ها، یعنی بعضی شما اصلا سیر ذهن ما اینه تخریب کنید، با معنی منفیش نگیرید، یعنی میگردی ببینی کجای حدیث ممکنه اشکال داشته باشه که من نپذیرمش، چون نمیخوایم در مقابل معصوم باشیم. تو حال بحث علامه رو تو المیزان نگاه کنید، سبک بحث اینجوریه، با این مسلماتش درباره فرشته ناسازگاره، میزنه کنار، بعد میگه حدیثو تضعیفش میکنه. منتها حالا من خودم فقط اگه فقط فوتروس بود میشد تضعیف کرد، اما ظاهرا احادیثی که مثل حکایت فوتروس میدونید دیگه که گناهی کرده بود و خلاصه خدا بالشو گرفت و چی، از اینجور احادیث یکی دوتا نداریم، زیاد داریم. اعتراض داره غالبا هم علامه‌ها گفتن اون یکی رو نمیتونید مثال بیارید، چون که غالبا گفتن اینجا اعتراض استفهامه، بعد علامه اینجا مفصل بحث میکنه و میتونی شما قبول کنید که آره این مقام اعتراضی نیست، مقام این است که ببینید مثل این که شما از اینجور اعتراض امیرالمومنین به پیامبر کلی داره، اعتراضی که چرا این کارو میکنی، چرا این کار میکنی، همه میفهمن اونجا تو فضا رو که میخونی و این منظورش اینه که تو کار بدی میکنی. میگه من نفهمیدم چرا داری این... نفهمیدنش هم داریم آموزش خیلی وقتا عجیبه آدم چرا اینجوری شد. این اعتراض است. مثال خوبیه. آره اعتراض که بعضی آقا میکنن، اعتراض معنی اشکال نیست، اعتراض معنی که من نمیفهمم چرا اینجوری داری میکنی. این آیات همین برام این اشکال نمیشه بگیره، ولی موارد دیگه تو احادیث زیاد داریم لااقل. خب بریم سراغ بحث خودمون. این گفتم اینو از بحث خارج، این فقط مردم آزاریش بود. چی؟ گفتم دو تا نظره، دو تا قوله. یه قول این است که چی؟ یک موجودیه که این موجود گویی عدم تعین داره. ببین مثلا شما تو انسان‌ها ایرانی و عراقی بودنش عدم تعین داره. انسان از حیث ایرانی عراقی عدم تعین داره دیگه، بستگی داره کجا به دنیا بیاد. بس بلکه بستگی داره کجا تابعیت بگیره. حتی خودم قراردادی شد مثلا فلسفه‌ش آخه همون من دوباره تو اینجاش بحث دارم، همین ما میکشینی جای دیگه سوالی میکنید. خوبه این سوال، سوال خوبیه چون ذهن رو باز میکنه. ببینید قبلا کلاس شما گفتم دیگه، ما همواره با چیزایی که میدانیم میان. گفتم اشکال بحثای کلاسیک نگفتم، این اگه نگفتم این خیلی کلیدیه. خودم این بحثای کلاسیک میکنم ولی آدم اینو بدونه میگه استاد دل... احسن در شما. یعنی آیا عالم و همه چی باید بگیم ماده و صورت و عدم این؟ آیا همه چیز اگه ما گفتیم چیزی فیزیکال نیست یعنی مجرد است؟ بعد مجرد هم یعنی که یک جور واقعیت که مثلا شما که از جنس عقله، میخوام کلمه عقل میدونید چقدر سعه معنایی داره؟ چه چیزایی رو ما میگیم عقل که اصلا به آدم احساس کنید که مشترک لفظی شد؟ برای همین که گفتم نمیدونم. آره من برداشتم اینه که خیلی بیشتر، یعنی اصلا وقتی ما میگیم که این است، همین اینه خودش یه عالم وادی داره توش. مثلا شما هر دوش مجردن، من به یه معنی هر دوش مجردن، اما مجردی که توی جنش میدونیم از آتشه، اما آتش خود نکته قشنگی هست. خلقتنی من نار، تا لای آتش فکر کردین؟ آتش مادیه، مادی میگیم چی؟ میگیم ذو ابعاد ثلاث. آتش بعد داره، انرژی، انرژی داره، کلید واژه‌ای کلاسیکی که سریع حل میکنه. انرژی چیه؟ سوال قشنگ چیه؟ انرژی چیه؟ انرژی این جالب برای تاریخی ها ماتریالیست ها مادی میدونستن همه چیو، رفتن جلو تو عالم یه چیزایی پیدا کردن مادی قابل شرح نبود، اسمش گذاشتن انرژی. یعنی همون مثل موج، انرژی خیلی شبیه موج. برای همین هر چیزی که بعد نداره اما احساسش میکنن بهش میگن انرژی. بعد در که ملاک مادی بعد بود، ابعاد داشتن. هم همین نیا که بعد وقت شیرینی آتش اینه که آتش بعد نداره اما رنگ داره. آخه نمیشه که این توالت عادی تو ذهن ما رنگ همیشه رو بعد سوار میشه، اما آتش بعد داره. اون حدیث معروف هستش که طرف میاد سراغ امام میگه که چجوری میشه خدا جهت نداره؟ فعیناتو حضرت میگه آتش جهتش کدوم بره؟ حالا آتش خدا که مجرد خیلی متعالی، ولی خب آتش پدیده جالبیه. شما دستو تو آتش میکنی تو آتشه یا کنار آتشه؟ یادم میکنم با آتش فکر کنید خوب آدم میره سر کار. خدا رو میدونم تین خیلی بعد داشتنش واضحه، خلقت من تین، اونو از تین، اما آتش گویی دارم میگم ما یه چیزی بین مجرد و مادی ماست. اگه اینجور باشه من همین شیطان از آتشه، یعنی چه؟ حالا دیگه بحث این مقدار داره نداره نمیدونم، گفتم باید آتش حالا بود یعنی چی. همون این گفتم دیگه سوال پشتر سوال میاره ذهنو. خب بگذاریم آقا بریم سراغ بحث خود. اینجا که با بحث بکنیمش نمیتونید برین جلو. حالا نکته من این بود که آهان ببینید دو تا شاهد، یه شاهد هم این بود که ببینید این کم بحثم چی بود؟ بحثم این بودش که سجده به آدم سجده به نوع بود، سجده به نوع بود، آدم نماینده نوع بود. یه شاهدش این، شاهد دومش اینه که شیطان وقتی به آدم سجده نکرد از انسان‌ها انتقام گرفت. البته این شاهد به اندازه اولی شاهد قوی نیست، بچهش معلومه دیگه، اگه مسئله انسان نبود، خدا آدم بود، باید از آدم انتقام میگرفت. گناه کرد در برخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. اینه. اون یه غلطی کرده، با این یکی چی کار داری تو؟ منتها معلوم شد اشکال چی؟ خب میدونی نمیرسه چرا اینا؟ خب برو مثلا حیوان رو اذیت کنه. خب فرزندانش یعنی نسبت خیلی جدی با آدم دارند و این میدونه اذیت، این اذیت اونه، یعنی تخلف نکردنش ادامش تو اینه، نه تخلف نکردنش، یعنی انقدر، یعنی میخوام دارم گفتم انگلت داره، انگلتش این است که این آدم لجبازی بود، آدم لجباز احمقه، تحلیل نداره که حالش گرفته شده میره گناه کرد در برخ آهنگری، میره توی ششتر گردن مسگر رو میزنه چون احمقه. میخوام ممکنه کسی اینجوری اشکال بگیره، اما گفتم علالقاعده خدا نمیخواد این احمقی رو تایید کنه، بگه این احمق بود رفت اینجا. خدا داره تو فضای آیه که واقعا میره تو فضای آیه، داره تو همون فضا حرف میزنه. اینم البته گفتم شاهد دوم بود، شاهد اولم اون، شاهد دومی. خب شاهد اول خود این دیگه، کم آدم. بله شاهد دوم این است که چرا ابلیس تو ادامه آیات، همین آیات هست، میگه که من همشون رو گمراه میکنم، به همشون رو گمراه میکنم، لاغویان نهم، یعنی اون همه تایید این کم است. شاهد بر این که سجده به نوع بود، آدم نماینده نوع، البته سجده به خود نوع نمیشه کرد. اینم یه نکته جالبیه ها، یکی میگه خب چرا نگفتش که اسجدول انسان؟ چرا آخه چون به نوع که نمیشه سجده کرد، سجده فعل، فعل متعلق خاص میخواد، یعنی به همین جهت که باید به آدم سجده کنه تا به انسان سجده کنه. منتها البته کسی میخواد انقلاب بکنه میگه خب میگه اسجدول انسان، بعد اینم مظهر انسان، اسجدول انسان، آدم آفریدن به انسان سجده کن، میشد بگه، یعنی کسی بخواد انقلاب بکنه جای انقلاب بازه. بله خب نکته دیگه، خب این آیه 11 بود، آیه 12، اینو آیه 12 رو فکر کنم قبلا گفتم نکته شو تو بحثای قبلی گفتم، این شاهد دیگه به نکته سلسال من همه مسنون رو گفتم کلاس شما دیگه، تو زنم که گفتم که شیطان گفت من سلسال من همه مسنون فیضا نفخت تو فی سبوی تو و نفخت تو فی مروی فقط اولا ساجدین، شیطان گفتش که من به سلسال همه مسنون سجده نمی کنم. شبیه این استدلال شیطان تو سوره هجر بود، شبیه استدلال تو سوره عرافه، قال انا خیر من، آیه 12، چرا سجده نکردی؟ قال انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقت، آیه 12 دیگه همون پشت هم، خلقته من تین. این استدلال شبیه استدلال است، چرا سجده نمی‌کنی؟ چون این از تینه. خب باشه از تین باشه، من ما گفتیم از تین سجده کن، بعد بگه خلقته من تین و روح مثلا. ببین شیطان برای که خودشو تبرئه کنه میگه من از آتشم، اولا که غلط کردیم، قیاس باطله، اولا که ثانیا استدلالت هم غلطه، یعنی خود مفاد استدلالش هم تو استدلال داری تحریف میکنی، داری میگه این انسان فقط از تینه، فقط رو داری الغا میکنه، وگرنه اگه به خودش تو فاز استدلال اگه میگفت خلقتنی من نار و خلقته من تین و روح، کاملا استدلالش رد میشد. معلوم حرفم؟ ببین این داره مقایسه میکنه آتش و خاک، میگه آتش ارزش بیشتر از خاکه، حالا بگو آتش در مقابل خاک و روح، این هیچی تموم میشد، پرونده استدلالش بسته میشد، نمیتونست استدلال کنه. آره این که زیر سواله، منتها من خواهم میکنم نکته بحث و این است که اون حرف جلسه قبل، یعنی شیطان الغا میکنه فقط تینه، خودش بناش بر این، یکی از ترفندهای شیطان است که بعدا با انسان در پیش بگیره. خب دوباره اون وحش هم آره، اون آره، بتا حدیث هم داری، من فکر کنم تو این موقع که این یادم نیستش تو آیه رو که بحث کردم تو کانال گوشم، این حدیث رو یادم نیست موقع گوشم، یعنی تازگی دوباره حدیث رو اقل حدیث رو دیدم، حضرت میگه که دروغ گفت. چرا دروغ؟ میگه حضرت از سمی که نظر چیه در مورد اینکه شیطان آتش رو چیه؟ میگه که آیه قرآن دیگه، میگه که دروغ گفت شیطان. چرا؟ چون به اون آیه استناد میکنه حضرت که الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن، میگه نار از شجر اخضر بود، شجر از تینه، پس نار هم از تینه. استدلال شیرینیه. خب حالا البته اینا رو وارد مناقشش نشه، اگه تو این برید نرید.
پیش دلیلی خودمون داریم دست، مثلا زمانی که اسم فرشته چون فرشته
خوبه دست میگیم
استفهام، مثلا اینجا
که داریم نه پیش همون دیگه بحث نه ادله‌ای که فرشته اسمت دارن یکی دوتا نیست، یعنی شما تو مجموعه معارف دین یه عالمه دلیل میاری که فرشته خطا نمیکنه. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، با این همه آیات و احادیث نمیتونی بگی فرشته گناه میکنه، خیلی مشکل داره. حالا آیا می شود فرشته ای گناه کند؟ اگر بخوای بگی می شود، بعد یه توضیح بدی کم اینا رو جمع کنه. اینم حالا شما گفتی دور میگم، باز به لحاظ تفکری اینم خیلی مفیده. ببینید این حالا تو فلسفه این لاکاتوش و اینا این میگن اصل نکتهشون درسته. ما در واقع مدل فهم دارم میگم. ببینید ما یه فهم داریم، یه ادراک داریم. این دو تا با هم فرق داره. ادراک اونجاییه که ریشش به یه نحو برمیگرده به حضور. حالا حضور مجرد یا حضور مادی، ادراک حسی، ادراک عقلی، ادراک خود واقعه، یه اتحاد عالم و معلوم تو ادراکه. فهم نه، فهم کجاست؟ فهم ساحت ذهنه و ساحت تحلیله. برای شما فهمو برای الفاظ به کار میبری، اما تو الفاظ نمیگی من الفاظو ادراک کردم، یعنی منظورم معلومه. خب اون وقت تو ساعت فهم دائما یه وضعیتی هست که دائما ما یه چیزی که میفهمیم در واقع اناس تو فهم، اولا فهم کاملا ذو ابعاده، یعنی فهم ببینید شما تو ادراک صفر و یکیه. مثلا من اینجوری میبینم ادراک کردم یا نکردم، خلاص الان شما جلو ادراک حسی دارم یا ندارم دیگه، یا ادراک حسی ازشون دارم یا ندارم، معلومه. اما وقتی میگه این کلامو فهم کردی، فهم حالا این کلام کلماتشو من فهمیدم، نحوشم فهمیدم، نمیدونم ارتباطاتشم فهمیدم، یعنی یه چیزی که آدم میخواد فهمه هزار تا چیز میفهمه. با تسامح دارم میگم، اصلا فهمیدن یک امر پدیده بسیار چه تعبیر بکار برم متشابکه، تو در توه، فرم منظور معلومه. خب حالا اگه آدم اینو توجه کنه، بعد خیلی راحت فهم عمیق‌تر براش معنی پیدا میکنه. فهم عمیق‌تر یعنی چی؟ همینه ها، اما حالا تو این شبکه 10 تا عنصر دیگه‌ش هم داری میبینید، 20 تا عنصر دیگه‌ش هم داری میبینید. تونستم منظور رو برسونم؟ حالا اگه اینجور رفته باشیم، شما ما غالبا تو این بحث های اعتقادی کلامی غالبا فهم داریم. ممکنه کسی مثلا بحث فضای شبهش فضای فهمه، فضای ادراک نیست. کسی خدا رو حضورا درک کرده شبهه نداره، کسی که داره تو فضای فهم تو خداشناسی میره جلو شبهه داره. حرفا معلومه، یعنی من خودم میفهمم چی دارم میگم. خب حالا تو این فضا مرتب ذهن ما یه سیطره پیدا میکنه بر یه سلسله مفاهیم، بعد یک جای گیر پیدا میکنه، این گیره رو هی باش دست و پنجه نرم میکنه. اگه تونست این گیره رو هم یه جور حلش کنه، اینم یا ذیل این مفهومش، او یکی هم یا ذیل این مفهومش، او یکی هم یا فهمش، میگه فهمش عمیق‌تره. الان تو ذهن ما یه مطلب میگم، میگه این با این ناسازگاره، بعد اون یکی نه ناسازگار نیست. چرا ناسازگار نیست؟ چون مسئله اینجوریه. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی شما همه استدلال های کلامی رو نگاه کنید، همش اینه دیگه، طرف که این با این ناسازگاره، میگه نه تو درست نفهمیدی، کلمه فهم نفهمیدی. اگه خوب میفهمیدی، ببین مثلا مثال علکی بزنم، مثلا آقا شفاعت با توحید افعالی ناسازگار یا سازگاره؟ توحید افعالی یعنی همه فعلا فقط به خدا منتسب بشه، شفاعت یعنی ائمه شفاعت میکنن، سازگاره برای کسی که فهمیده باشه، اما کسی که تازه وارد کار میشه ناسازگاره. ببین تونستم فهمو بگیرم یعنی چی؟ اتفاقا اقتضای اولش ناسازگاره، اما کسی که فهمیده هر دوتا رو، هر دوش با هم دیگه داره فهمیده میشه. چی؟ آره خیلی نزدیکن، برای همینه که همش در قاطی بادی میشه. من دارم اینو جدا میکنم، میخوام اتفاقی فهم به شدت رو ادراکا سوار میشه. اصلا شما ادراک نشوشی فهم نداری، اما حواستون باشه توی فهمی حالتی داره شبکه‌ای میشه. چی بود سوال شما که من رفتم سراغ این؟ شما سوال کردی؟ آه مالا اسمته بود. ببینید ما با یه عالم احادیث فهمی داریم از اسمت فرشته‌ها، در مقابل این فهم‌ها یه سلسله آیات و احادیثیه که با اینا سازگاره. دو تا کار میشه کرد، یکی این که اینا رو سازگارش بکنیم، بگیم معنای اسمت اینی که تو میگفتی نیست، این یکی هم هست. بذار یه مثال حل بکنم من. ببین اسمت در مرتبه رو گفتم چون بلاز انسان شناسی این به درد میخوره. اسمت در مرتبه رو کلاس شما نگفتم نه. ببین یکی از شبهاتی خیلی رایجه این است که آقا جون ائمه گناه دارن یا نه؟ قطعی؟ ها دعای کوبل حضرت در اول همه گناه رو داره خود میشمار. الله مغفر لی از ذنوب التي کذا. الله مغفر لی از ذنوب التي کذا. دیدی یا نه؟ خب بالاخره گناه دارن یا نه؟ این همه یه بار میگه آقا فیلم بازی میکنه نمیخوره، های های بزنه از هوش بره بعد فیلم بازی کنه که ملت یاد بگیرن. فیلم بازی کنه منظورم اینها، یعنی اینجوری گفته خیلی نگن، اینجوری گفتن مردم یاد بگیرن. آقا بابا اگه بخوای یاد بگیرن چرا هوش میری دیگه تو؟ این نمیخوره. یه راه حلی که من مثلا براش پیدا کردم اسمت در مرتبه است. اسمت در مرتبه این با حالا ببین نگاه کنید، میخوام غیر از اینکه استدلال منو گوش بدید فرایند حل مسئله رو میخواستم مثال بزنم، میخوام بگم ببینید یه فهمی داشتیم از اسمت، یه دسته احادیث داشتیم که ظهورش مخالف اسمت بود مثل دعاها اینا. حالا من میخوام بگم نه اسمت داریم، اسمت رو یه توضیحی میدم، همین اسمت رو یه توضیح میدم، حالا شو این احادیث هم با این اسمت سازگاره. میخوام بگم اون فهمه چجوری داره میره با. ببینید حالا راه حل خود من اینه، میگم که اسمتی که توی بحثای کلامی مطرحه اسمت از گناه عمومیه، یعنی چیزی که یعنی ما یه ساحتی داریم، ساحت اعمال عمومی، میگه آقا دروغ بد است برای همه، راستگویی خوب است برای همه، که فقه با این اعمال کار داره. اما در اینجا پایینش میشه گناه، بالاش میشه ثواب، یه خطی بکشید هرچی پایین تره گناه، هرچی بالاتر ثواب. اما در این حال انسان ها مراتبشون فرق میکنه، حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار سیئات المقربین یعنی چی؟ یعنی یه کاری ابرار داره انجام میده، ببخشید آره ابرار داره انجام میده، اونی که مقربه این کار براش گناهه. معنیش اینه دیگه. خب این دیگه از اینجور گناه ها نمیخواد بگه، نمیخواد بگه یه کار گناهی رو انجام داد، مگه یه فعل واحد برای این حیث میشه ثواب. چرا؟ چون این کار اینجا انجام شده، از این خط خیلی بالاتره، برای این ابراری که اینجا ثوابه. اما این مقربین افقش اینجاست، چون از این پایین تره براش میشه گناه. بعد با این توضیح من ما اسم در مرتبه میتونیم اینجور بگیم آقا جون ائمه گناه دارن به ازای خودش، نه گناه دارن به ازای دیگران. یعنی هر کاری پیامبران و ائمه کردن برای همه ما خوبه، اگه ما انجام بدیم ثواب میبریم. فعله رو شما میتونید اسوه است یا نه اسوه است، تک تک فعلاش هم اسوه است، حتی اونی که خودش میگه گناهه برای ما اسوه است. مثلا چی؟ پیامبر میفرماد و انه لیقان علی قلبی و انی لاستغفرن فی کل یوم 70 مره. یا یه جای دیگه میگه من تو مجالس شما میشینم وارد میشم، پیامبر وارد مجلس ما میشه گناهی دارد که 70 تا استغفار میخواد. من یه بار مثل پیامبر وارد یه مجلس بشم و بیام بیرون، قبول دارید به ثواب کل عمرم بسته؟ ها؟ یعنی پیامبر که وارد شد دروغ که نمیگه، غیبت که داره هدایت میکنه، اما متناسب با مرتبه خودش یه چیزی هست اونجا که تو اون مرتبه برای اون نقص محسوب میشه که باید استغفار کنه. اما همونو برای من بذاری فوق‌العاده کماله، نه کمال عادی. حسنه او سیئه منه، چه حسنه من سیئه اوه. اون وقت تو این فضا میگم آقا اینا گناه دارن، اما گناهی متناسب با مرتبه خودش، نه گناهی که دیگران گناه باشه نتونن عمل کنن. شاهد خوبی هم که برای مسئله من پیدا کردم داستان حضرت یونسه. حضرت یونس آیت الله جوادی یه تفسیری میکرد، من اون تفسیر رو قبول ندارم، میخوام بگم تو باید آیه دقیق گفته حضرت یونس که لا تکن کصاحب الحوت، و نفرمود لا تکونو کصاحب الحوت. حضرت یوسف یونس گناهی کرد که خدا انداختش تو چیز. گناهش چی بود؟ چی بود گناهش؟ کی ترک کرد؟ عذاب اومده بود، میگه ابرهای عذاب رو دید، مردمم گفت، کسی باور نکرد، گذاشت رفت. خب پیامبر دیگه چیکار میکردن این موقع؟ همین پیام به قول پشت دستش بورا کرد، داد چی نکرد که اینه که این مردم من برم بیرون ایمان میارم. این بنده خدا تفلکی از شهر زد بیرون. بعد این که رد بیرون، یکی عالم دیگه بود به مردم گفت آقا جدیه، مسئله خیلی جدی شد، بیا توبه کن. ملت توبه کردن، این بیرون شهر بود توبه کردن، خود عذاب برداشت. خب ها حالا بیرون رفتی پوز از سرت لولا کارمین المصبه لله بسفی بعد نیالا یوم بسون. آقا برای من به عنوان عالم دین کار حضرت یونس حجت یا نه؟ یعنی الان من برم توی شهری دعوت بکنم مردمو، هر چی دعوت بکنم ایمان نیارن، بعد ببینم عذاب خدا داره میاد، به هر نحوی بفهمم این ابرایی که داره میاد خود عذاب، چیکار بکنم؟ باید بریم بیرون. یعنی همون کاری هم که به پیامبر ما میگه تو مثل صاحب هود نباش، نه بنده میگه استاد گفت اون چیک مشکل هود، مشکل از یونس چی بود؟ یعنی سوال میذارن که استاد ما میگه، میگفت اصلا پیامبر فقط باید به امر کار بکنه، برای همه پیامبر قبلی امر اخراج اومده بود، و یونس امر اخراج نیومده بود، چون این موظف است به امر رفتار کنه و هنوز امر نیومده براش گناهه. اما گناه گناه در مرتبه است، برای همین یونس گناهکار یا نه؟ متناسب با جایگاهی که تو عالم داره گناهکاره، اما متناسب با مردمی که میخواد هدایتش کنه نه، اصلا گناهکار نیست. هر کس دیگه هم به یونس اقتدا کنه حق داره. حرف معلوم شد؟ برای آقای جوادی میگفتش که آقا تعلیمی که اگر این حرفیشو خلاف مسلماته، آقا از برخی پیامبران نمیشه تبعیت کرد، خدا گفته لا تکون کسای بلود، گفتم اگر پیامبر نشه تبعیت کرد که نمیشه پیامبر، اصلا با واضحات ما ناسازگاره. نه اتفاقا خدا میگه به پیامبر ما تو افق پیامبرا، به پیامبر اکرم میگه که تو مثل لو صاحب بود نباش، میخوای بشی مثل ابراهیم باش. تو اون افق داره حرف میزنه، نه تو افقای ما. البته این فهم من با جوادی جسارتی نمیکنیم، درد فهم خودمون میگیم اینجوری. اطول جواد میگفتش که چیزه، میگفتش از پرخ پیامبرا خدا میگه از این تبعیت نکن، یه گویی به ماها داره میگه، یعنی از نگفت تاکید نکرد ایشون، از این میگه لا تکن که صاحب الهود مثل صاحب الهود، بعد ما میگفت اینو این به مخاطب میگم، گفت آقا شما از این تبعیت نکن، این اشتباه کرد. آقا اگه این باشه که همه عدل ما یه عالمه دلیل داری برای اسمت انبیا، دلیلمون انقدر زیاده نمیتونیم دست برداریم، بر همین یه مطلب معارض میبینیم سعی میکنیم فهممونو از اون مدعای اول تصحیح کنیم. حالا اگه شما فرض دارم میگم اگه تونستی تصویری بدی که قائل بشی پیامبرا خطاکارم هستند، در این حال همه احادیث اسمت رو هم تبیینش کنی، بگی منظور این بود، منظور این بود، منظور این بود، منظور این بود، این فهمه هم معتبر میشه. مدعا عرض من این است که انقدر اونا احادیثش، یعنی حرف چیز این بود دیگه، مال ملاکاتو شناس دیگه، در واقع میگه که ما یه عالمه شاهد داریم، شواهد مختلف برای مطالب، تبیینی که بیشترین مقدار شواهد رو توجیه نشون بده بقیه رو توجیه کنه. تونستم منظورم برسونم؟ این توی فهم این دائما داره رخ میده، با دائما هی میگردیم یه تبیینی پیدا کنیم که اون تبیینه با خیلی شواهد مستقیم سازگار باشه، 5 تا 10 تا 20 تا بیرونش مونه ببره توش توجیه کنه. مال بحث عموم شبهات هم عمومش که دارم میگم نمیگم 100%، ولی به نظرم بالای 90-95% شبهات اینجوریه، میرن سراغ اینایی که با توجیه ما قبولش کردیم، اینا رو بولدش میکنن، میارن رو، هی حرف میزنن در موردش، آدم تو خود این چیزا زیر سوال میره تو ذهنش. معلومه چجوریه؟ یعنی شما شبه مثلا همین میگه شما که میگی پیامبرا اسمت دارن، چرا آیه قرآن گفت حضرت یونس اینجوری کرد؟ این موارد خارج. حالا میگه آقا جون پیامبر اسمت دارن، 1-2 این همه آیه داریم، این همه روایت داریم، پیامبر ما ارسلنا من رسول الی لیوتا ابزنه، پیامبران اسوان، این همه شاهد داشتیم، با این همه شاهد ما گفتیم پیامبر معصومه. اگه شما میخوای بگی معصوم نیستن، حالا بیا این 500 تا شاهد رو درستش کن. این مدل فکری که به نظرم خیلی مهمه. خب آقا بگذاریم، مهم خب بگی نمیرسیم. این نکته که گفتم آره، اما اصل مسئله خلقتنی من نار و خلقتنی من تیر و ایناش میگم. آره آره ایناش.
استاد مسئله سوم میتونم که فرمودیم که
آیه
سوم نفهمیدم که ادامه
بحث نه آیات یه آیه سوم رو دارم میگم، آیه سوم ها نه این آیه سوم، نه آیه دیگری بود، آره اون یه مطلب بود، یه مطلب دیگه‌ای بود، گفتم این مطلب با اون مطلب جلسه قبلمون شبیه. مطلب جلسه سال سال من همه مصدوم بود. اینجا رو گفتم یه عبارت اخرای همون مطلبه که انسان رو میخوان در افق تین محدودش کنند.
شواهد بسته شد بحثش که سجده بر ما.
آره اون که بسته شد، از اون گذر کردیم، یه بحث دیگه باشه فعلا نه. حالا بریم جلو شاجیه ایتدا کنی نمیدونه فعلا. خب آیه 13 قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. خب این بحثی داره بخوام وارد بشم خیلی چیز میشه بلش کنیم. قال انذرنی الی یوم یبعثون. این یکی بگم چون هم نکته‌ای که کاربردی بگم. ببینید چی آیه 14 شدم انذرنی الی یوم یبعثون. چرا مهلت خواست تا یوم یبعثون؟ تعبیرش قشنگه، قشنگه اینه که شیطان اول نکته قشنگی توش هست. ببینید اقتضای عادی کلام این بود چی بگه؟ بگه انذرنی الی یوم ابعث یا انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روزی که منو برانگیخته میکنی که میخوای دیگه حساب کتابمو بکشی، یا به من مهلت بده تا زمانی که اینا رو برانگیخته میکنی حساب کتابشون میکشی. اقتضای اول کلام کدومه؟ معلومه؟ به شما میخوای مهلت بگیری، مهلت تا زمانی که دیگه مهلت به من نمیدی، بعد اینو بگی دیگه، نه تا زمانی که اینا رو میخوای اینجوری بکنی. این من براشم که یکی از جاییست که حسد رو تو شیطان خیلی قشنگ بولدش کرده. نه نمیگه ما هستیم، میدونه که روز یبعثون دیگه نمیشه کاری کرد، این مقدار رو میفهمه شیطان، اما انقدر بغضو داره نسبت به انسان که خودش براش مهم نیست. مهم اینه که من میخوام یه سلسله سر تا جایی که جا داره به من مهلت بده، دیگه یبعثون دیگه نمیتونه، جا نداره. نه اینکه من توان، اگه میرفتش یوم ابعث میگفت یعنی تا زمانی که من توانایی دارم، اما حالا که گفته یوم یبعثون یعنی تا زمانی که او جا داره. نکته چیه؟ تا جایی که او جا داره چیز کنم. این چه ثمره‌ای داره توی تحلیل توی فضای انسان شناسی؟ ببینید یه ثمره خیلی عظیم تو انسان شناسی داره، تو بحث سیاسی اجتماعی هم خیلی به درد میخوره این نکته. اونم این که قوی ترین دشمنی ها دشمنی های منفعت طلبانه نیست، دشمنی های حسادتیه. خیلی تو تحلیل اجتماعی درد میخوره. یعنی چی؟ یعنی ببینید شیطان دنبال منافع خودش نبود فقط. ما میگه انتقام گرفتن که دلم خنک بشه. یه بار انتقام گرفتن دلم خنک شدنه، یه بار انتقام گرفتن زمین زدن اون است ولو بگه خودم بدتر بشن. این دوتا جور انتقام داریم ما. توی بحث اهل بیت که خیلی مهمه، شما اگه مسئله افق جریان مخالف اهل بیت رو تو فضای منطل ببینید، افق منفعت طلبی همون افق داروینیه، تنازع بقا، افراد دنبال قدرت بیشترن، همدیگر رو میزنند. اما افق انسان و همینطور انسان شیطان، این یک از ثمرات خیلی مهمه انسان شناسیش اینه که از بقیه آیه، از یعنی داستان شیطان. مهلت برای چی خواست؟ مهلت خواستش که فقط زندگی کنه. بعد آیه میگه دیگه من حالا که مهلت دادی اینجوری میکنم، فضای دشمنیه. ببینید یکی از اشتباهات ما تو بحث انسانشناسی، اشتباهات بزرگان ما تو بحث انسانشناسی این است که وقتی میخوان میگن انسان عظیمتر است از حیوان به مراتب، یه مفروضات ماست دیگه، انسان با حیوان اصلا انسان حیوانی نباید بشید، دیدی انسان افقش بالاتر از حیوان است. اشکال غربی این است که انسان رو در افق حیوان تحلیل میکنند. این نکته که میخوان شرح بدن فقط این مثلا حیوانه فقط تو زاویه مثبت شرح میدن، یعنی گویی اینجوریه، در حالی که انسان که عظیم‌تر از حیوانه این شکلیه. یعنی هم تو خوبی عظیم‌تر از حیوانه، هم تو بدی عظیم‌تر از حیوانه. این خیلی ضابطه مهمیه تو انسان شناسی. و ببینید ما هر وقت انسان شناسی ما اشکالی که ما میگن راستن میگن، اشکالی که میگن میگن انسان شناسی شو فقط به درد اولیاء الله میخوره، فقط به درد خوبا میخوره، جامعه خوب و بد داره. ندیدید خیلی وقت اشکال میگیرن، میگن شما فقط دارید تجرد و الهیت و اینا دارید حرف میزنید، به قول آیه جوادی انسان شد حی متعله. خب حی متعله فقط حی متعلهان دیگه، جامعه که حی متعله نیست. تونستم؟ در حالی که اتفاقا انسان قرآنی حی متعله نیست. انسان قرآنی انسانیست که هم تو خوبی ظرفیت بی نهایت داره، هم تو بدی ظرفیت خیلی پایین تر از حیوان داره. بل هم ازله اشد و قسوه، نه این که حیوان است. یعنی ما باید بریم بلهم قرآنی، آیه قرآن دارم میخونم دیگه، ما باید بریم بلهم ازل، این میشه حیوان، این میشه سنگ، اشد و قسوه فیه کل هجاره و اشد و قسوه. از سنگ بدتر باید بحث داشته باشیم، از حیوان بدتر، نه حیوانی. یعنی شما اگه بگه خیلی درنده تازه میشه گرگ، بگه خیلی شهوترانه تازه میشه خوک. ببین ما همش میخوایم خوبی بگیم، میگه آقا انسان ایثار میکنه حیوان ایثار نمیکنه. خب بگو انسان حسد میکنه حیوان حسد نمیکنه. یک از ویژگی‌های گفتم حسد خیلی مهمه، حیوانات حسد ندارن. البته توجه کنید حسد غیر از غیرتها، حیوانات غیرت دارن اما حسد ندارن. خروس غیرتیه میدونید دیگه، نه نه خروس اگه دو تا خروس بذاری پهلوی چند تا مرغ دعواشون میشه، بعد یک از خروس‌ها بعد بره کنار کاملا چیز همه مرغا مال یکی. خروس غیرتی شدید میزنن. اصلا خروس جنگی چرا خروس جنگی میشه؟ از اینکه خروس غیرتی خروس‌ها رو خروس‌ها میگن خروس با خروس میجنگه، با غیر خروس نیست، غیرتی. میدونید نمیشستید این کاملا اگه شما تو روستا اینا باشید کامل همون خروس نه اصلا خروس ها هم یعنی تو خونتون دو تا خروس داشتید؟ نه دو تا خروس داشتید؟ حالا یه بار برید از پدرتون بپرسید، همواره یه خروس داره آدم با 10 تا مرغ، با یه تعدادی مرغ. اصلا نمیتونه کسی دو تا خروس دیگه داره مگر یه خروس بسیار توسری خور که کاملا گوشه کز کرده باشه. نه چیده اینا بلازه چی جالبه، بلازه طبیعی. مثلا خوک بی غیرته، بی غیرته، راست راستی بی غیرته. میگن اگه یه خوک نر بذارن پهلو خوک ماده جفتگیری رخ نمیده، حتما باید یه خوک نر دیگه باشه، بی غیرت اینجور. یعنی باید یکی دیگه چیز بکنین بخاطر چیز بره چیز کو. خیلی یعنی میگن حالا من خوک رو مطمئن نیستم ولی خروس رو من خودم دیدم. خب ببین میخوام بگم غیرت غیر از حسده. غیرت میگه به حریم من تجاوز نکن. تو حیوانات غیرت هست. شیر حالا غیرت فقط تو جنسی نیستا، شیر مثلا چیز داره، شیرم حریم داره، تو منطقه شیر دیگه نمیتونه وارد بشه. اما حسد چیه؟ حسد میگه من خودم میکشم که تو بمیری، من به خودم ضربه میزنم تو ضربه بخوری. نمیخوام یعنی افق چیز غیرت باز منفعت طلبیه، افق کش درندگی منفعت طلبیه، من لذت میبرم از کشتن باز منفعت طلبیه، لذت خودشو میخواد. اما افق حسد افق تونستم منظورم برسونم دیگه، یه جور سوال امتحانی هست دیگه، حالا اینا نگید نیست خیلی این من حالا داشته باشی تو منبر اینا سنم خیلی مهمه. آها همین، اصلا شما جریان ابوبکر و عمر رو اگه نری تو افق حسد نمیتونی تحلیل کنی. تو منفعت طلبی بابا عمر ساده زیست که بود، به پسرش هم که حکومت نداد دیگه چه انتظاری داری؟ نه دنبال قدرت بود، اگه قدرت بخواست مثل معاویه میداد به پسرش، میدونی که تا به اسم پسرش بیاد سری پس میزنه. ساده زیستم که بود، احکام شنب که روید میکرد بشور تو عمر، فضایل عمر، این کتاب فضایل عمر هست، فضایل عمر احضار دارند باسه فضایل. خب این فضایل عمر آقا ببین چرا معاویه دستش لو میره عمر به این راحتی؟ یعنی تو فضای اهل سنت معاویه ارج و قرب نداره، حالا یه عده دنبالش هستن ولی ارج و قرب نداره. یعنی شما راحت میتونی به معاویه بد بگی تو خیلی فضا، ابن ابلدید کلی بد و بیرا میگه به معاویه، اما عمر نه. چرا؟ چون مسئله میاد داره منفعت طلبی انسانو تو افق منفعت طلبی تحلیل میکنه، میگه آقا من عناصر منفعت طلبی تو این آدم نمیبینم، عناصر دینی رو درش میبینم. طرف معلوم شد؟ بر همین گفتم که این خیلی به نظر تحلیل انسان. بعد ائمه میپرسن، ائمه مرتب میگن آیه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل رو میخونن، میگن این حسادت مشکلشون، مشکلشون و شما بخوای تحلیل تاریخ سیاسی اسلام بخوای بنویس، بخوای ابوبکر عمر رو با افق قدرت طلبی شهر بدی یا میخوای با افق حسادت شهر بده؟ نه اونجا بیا تو کشور خودمون یواشکی، تو کشور خودمون. چون میر حسین نمیتونه با افق قدرت طلبی شهر بدی، نمیتونی شهر بدی، من که نمیتونم، فقط با افق حسادت میتونی شهر بدی رفتارشو. یه زمانشو میتونستی قدرت طلبی شهر بدی، اما یه زمان بعد میفهمه مسئله حسادت. معلومه منظورم یا نه؟ یعنی یه زمان داره خودشو میزنه که آقا بخوره زمین. خیلی های دیگه رو میشه اسپویل، یعنی این تو فضای سیاسی خیلی مهمه ها. حتی بعضی وقتا شما برخی از اقدامات آمریکا با ایران از جنس منفعت طلبی نیست، این خیلی مهمه. شما وقتی فکر کنید دشمن فقط منفعت طلبانه میاد سراغت، بگی من منافعشو تضمین میکنم، او دست برمی داره، نه او اصلا وجود تو براش مشکله، به خودش لطمه میزنه، آمریکا تحریم داره میکنه، خودش هم داره ضرر میکنه، هی مرتب داره هزینه میده که این یکی بخوره زمین. اینا خیلی ما میگیم تو تحلیل اجتماعی، شما حال به حال سیاستمداری که نشستی وزیر خارجه، بفهمی که طرفت منفعت طلبه یا حسادت، میدونی چقدر معادلات عوض میشه؟ مشکلات آقایون ما قرآن نمیخونن دیگه، کشکی نمیخونه قرآن. خب بریم. عجبه عجب عجب بله بله اوج همین دیگه، اوج غیر از گناهه. گناه چرا؟ گناه قالن که میگن ادبیات احادیث غالبا نمیدونم همیشه درباره گناه تو فضای حیوانیت، میگن گناه شهوتش غلبه کرد، غضبش غلبه کرد. اما یه چیزایی داریم به شهوت اوج که دیگه شهوت نیست، اوج که دیگه غضب نیست، اون ساحت دیگری از انسانه که این ساحت از این ساحت بدتره. یه تغییر سختی ها، یعنی شما اگر طرف معاویه، ببین تو نگاه ما خیلی سخته این تحلیلی که دارم میگم، معاویه بهتر یا عمر؟ بهتره. بدتر راحت هرده، بهتره. کی بهتره؟ تو شیعه کی بهتره؟ واضح معاویه بهتره، درست یا نه؟ نه تو تفکر شیعه معاویه، حالا بگم بدتر راحت هرده، عمر بدتر یا معاویه؟ میرین راحت میفهمید عمر، چون تو احادیث گفتن عمر تایتا، حالا بهتره معاویه بهتره یا آدم میترسه بگه بهتر. خب وقتی اون بدترین بهتر میشه دیگه، دو طرفه دیگه، بدتره ها کمتر بده. خیلی سخته ها، دلیل کاری که معاویه کرده عمر نکرده، لعن علی رو عمر معاویه رو انداخت، عمر لعن علی که لاغل نمیکرد. میتونست منظور برسونم؟ خیلی تحلیل سنگینیه که آدم بتونه بفهمین این. حالا که گفتم یه مطلب، من بحث چه گفتم برای شما مؤمن فاسق و کافر صالح؟ پس اونم باید همینجا بگم حالا که اینو گفتم، اینا میاد، این جزء بحث اصلی از مهمترین حرفاست. ببینید آقا، مؤمن فاسق بدتره یا کافر صالح؟
کافر صالح
بدتر، بدتر مؤمن فاسق. واقعا اصلا کلن در دینتون تجدید نظر کن، از نو برو یه بار دیگه، واضحه که کافر صالح بدتره. چرا؟ تفکیک کن مؤمن قطعا جهنمی یا کافر؟ کافر. فاسق قطعا جهنمی یا نه؟ نه فاسق قطعا جهنمی نیست، فاسق میتونه توبه کنه، بلکه ممکنه یه مدت عذاب بچشوننش، فاسق قطعا جهنمی نیست، اما کافر قطعا جهنمیه. قرآن رو دارم میگم، نگاه قرآنی، تو نگاه قرآنی کافرین الا ماشاءالله وعده جهنم داده. در بعد یه جایی گفته آقا فاسق واقعی کافره، اون یه بحث دیگریه. نه اما نه، اما مؤمن فاسق منظورم فاسق یعنی که گناهکار، اینجا مثلا آثم، آثم آقا منظورم جه. یعنی ما الان تو ادبیات رایج خودمون فاسق معنی گناهکار داریم میگیم، تو قرآن هم فاسق گناهکاره، بعد میگه گناهکار اصلی 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 کافره، ولی فضای عادی فس یعنی گناه. حرفم اینه که مؤمن گناهکار کافر نیکوکار. همون عمدن همین دوتا بودو هم قاطی کردم، معلومه که مؤمن از کافر بهتره، صالح هم از فاسق بهتره. من عمدن اینطور رو هم قاطی کردم، چون یه انسان داریم هم مؤمن هم گناه میکنه، یه انسان داریم هم کافر هم کار خوب میکنه، الا ماشاءالله تو تاریخ تو جامعه میبینید. اگه کسی تحلیل داشته باشه، خب وقتی بهتر شد، حالا مسئله یک گام یک گام بریم چی؟ ها؟ الا ماشاءالله سمر اجتماعیش میرسیم، اول مطلبشو بگم، حالا ما کلی نتیجه انسان شناسیش بگیرم. خب با این پاسخ کاری نداره که شما بفهمید که منافق صالح یعنی نیکوکار از مؤمن فاسق بدتره. مؤمن گناهکار جز گناهکار، بجایی که دیگه الان فاسق گیر نکنید، معلومه دیگه، این که دیگه بحث کردن نداره. خب حالا تحلیل اجتماعی کن، آیا ممکنه منافق نیکو کار باشه؟ تو عمل دارم میگم، ظاهر عمل بلا ماشاءالله، چرا ممکن نیست؟ آیا ممکنه مؤمن گناهکار باشه؟ آیا شما نیکوکار رو از گناهکار پایین تر میدونید؟ ثمره بحث چیه؟ ثمره بحث این است که ما تو تحلیل انسان 2 ساعت بلکه 3 ساعت داریم، یه ساعت عمله، یه ساعت ایمانه، حالا ساعت سوم الان بخوام بازش کنم یواشکی میزم خصلت، اینو فعلا یواشکی فعلا نیوردمش، این دوتا رو بگم، ساعت ایمان و کفر و نفاق ساحتش غیر از ساحت عمله، ولو که این دو تا ساعت هم مرتبطه. نمیخوام دو تا چیز کاملا بی ربطه ها. آخه این خرابش نکنم، فقط داشته باشین تبلیغ دیاد ما پام نخور بیفته زمین. ببینید ساحت تحلیل انسان تو افق عمل غیر از ساحت تحلیل انسان تو افق ایمانه. از ثمرات خیلی مهم این برای علوم اجتماعی این است که من تو علوم اجتماعی تو علوم اجتماعی یه جریان خیلی مهم جریان پوزیتیویست ها بودن، یادتونه که جریان پوزیتیویست ها انسان ها رو علوم انسانی رو با چی بود؟ تجربه بود. تجربه یعنی حس دیگه، مشاهده. تجربه چه گزارش ما میده؟ گزارش از رفتارها به ما میده، تحلیل میکنن رفتارهای افراد رو، بر اثر رفتارها انسان رو برش فرمول بیزن. قبلا این رو بحث کردم اون موقع که داشتم مکاتبه میگفتم. از اینا یه پله بالاتر کیا اومدن؟ تفسیری ها اومدن. تفسیری ها چی گفتن؟ گفتن آقا ما با کنش کار داریم نه با رفتار. کنش یعنی چی؟ یعنی رفتار به اضافه معنا. یادتونه دیگه، اینو گفتم دیگه، معنای رفتاره که مهمه نه خود رفتار. کنش یعنی چی؟ یعنی عمل، همین که ما میگیم عمل، که عمل است که صالح و فاسد داره. صرف این که من یه مجیه یه مثالی نهایی ملکیان تحرایی کرد، مثال خیلی قشنگه، میگه شما یه میبینی یه آهن تیزی درازی توی دست یک کسی فرو رفت، میبینی یک کسی دارن فرو میکنن، میگه چیه؟ میگه احتمالا دارن اذیتش میکنن. میگه عقبتر مثلا اینجا شما میبینم، میرم عقبتر این در، میرم بیرون، میبینم نشه تزریقات، میگم داشتن بهش خدمت میکردن. میرم عقبتر میبینم نشه ساواک، او داشتن شکنجهش می‌کردن. میام عقب‌تر می‌بینم او دوربینا وایساده، یکی میگه کات، یکی میگه برو. میام نه شکنجه می‌کردن نه اذیت می‌کردن، داشتن فیلم بازی می‌کردن. ببینید این معنای قضاوت رو عوض می‌کنه، رفتار همونه اما عمل صالح فاسق، صالح فاسق، صالح معلومه، یعنی عمل صالح بود، عمل سیء بود. حالا سیء بگیم چی بگیم؟ عمل نقطه به قول صالح چی؟ فاسق دیگه، عمل سعی ها فاسق اونش هم گفتم، عمل و صالحات، عمل و سیئات میگن، عمل و چیزی فاسق، فساد، آره فساد، فاسق. حالا نکته اینه، ببینید عمل تو نگاه ما عمل چیه؟ عمل صالح و فاسق داره، درسته؟ این افقی که تفسیری رو باز کردن، خوب کاری کردن، شناخت ما تو علوم انسانی رو یه پله عمیق کردن، اما حالا پله ها مونده. این تم انتقادی ها هم تفسیری سوار شدن مکاتب غربی، اما ما یه ساحت دیگه داریم که این ساحت اسمشون فعلا افقی است که نمیدونم چی به اسم بذاریم. ما یه زمان کلمه بینش گذاشتم، بعدم کلمه بینش باز خیلی شناختیه، نمیخوام بگم بینش، اون ساحتی که ایمان و کفر و نفاق توش هست، این ساحت غیر از ساحت کنشه. ببین نفاق غیر از ریاکاریه. ممکنه شما یه آدم مؤمنی باشی امروز تو نمازت ریا بکنی، ممکنه یا نه؟ حالا تو نماز ریا کردی دیگه منافق شدی؟ منافق خیلی مفهوم سنگینه، منافق از کافر بدتره، اما مؤمنی که یه گناه تو نمازت کردی، آیا این منافق از کافر بدتره؟ که واضحه، اینکه بحث نداره. آیش هم خواستید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق از کافر بدتره. اما منافقی ببینید همون درجهش همینه دیگه، گفتم پیچیده است، چون ساحت انسانه و این ساحت عمیق تریه، این یکی ساحت سطحی تریه، این ساحت درجه از اینه. اما میخوام اصل مسئله بگم، آخرش روز قیامت حالا من اینا که دارم میگم کاملا دارم معارف درون دینی استفاده میکنم، برخی میگن چرا درون دینی بحث میکنی؟ گفتم معارف دست ما هست، فقط به خاطر اینکه میخوایم دیگران رو مجاب کنیم این پرانتز رو که باز کردم توجه مهمیه بگم بهتون. ببینید خیلی وقتا از اشتباهاتی که خیلی از افراد که در تو بحث علم دینی کار میکنن این است که میخوان یه جور بحث کنن غربیا راضی بشن. اصلا دنبال همچی کاری نباشید. غربیا مگه وقتی این کارا شروع کردن، این بحثشون کردن، یه جور بحث کردن ما مسلمان‌ها راضی بشیم؟ نه، کارشون رو کردن، علمشون رو جلو بردن. وقتی علم رفت جلو شما مجبورش تبعیت کنید. ما هم اگه شناخت واقع رو جلو ببریم، تحلیلی بدیم که این تحلیل در مقام عمل به کار بیاد، بشه جامعه رو باش مدیریت کرد، بشه جامعه رو پیش برد، حرفامون هم قبول نشه تحلیلمون رو قبول میکنه. منظورم معلومه. ما برای همین من اینقدر هم درون دینی بحث میکنم، اصلا هیچ حرفای خودم رو روزه نمیدونم، علم میدونم، بحث علمی دارم میخونم میکنم. ببینید تو فضای چیز ایمان تو افق معارف ما غیر از عمله و ساحت ایمان ساحت عمیق‌تری است در وجود آدم در قبال ساحت عمل. این دو تا ساحت اقتضای اولیش این است که ایمان عمل صالح بیاره و کفر عمل سیئ بیاره. اقتضای اولیش این است. اما انسان به خاطر پیچیدگی فوق‌العاده‌ای که داره ممکن است ایمان داشته باشه اما لکن خطیئتون عرضت لی و سولت لی نفسی، اون دعای ابو حمزه میخونیم، به خدا گناه کردم، قصد نداشتم، نمیخواستم چیز کنم، ولی گناه کردم. نمیگه اشتباه کردم، اشتباه که گناه نیست، گناه آدم میکنه، اما میگه خدا من قصد نداشتم، نمیخواستم گناه کنم، نفسم تسویلم کرد. یعنی ساحت ایمان اصلش باقی مونده، ولی که حالا ولی شما بگه تو اون لحظه گناه انسان ایمان نداره تو بقیه روایات، اما خلاصه این آدم میگن مؤمن، هنوزش نمیگن منافق. اما یه آدمه که این آدم دیگه منافق شده، این که منافق شد ممکنه کار خوبی هم بکنه، اما این ساحت اصلیش ساحت نفاقه. چی؟ قلبه. یعنی ساحت، نمیخوام قلبه رو حتی بگم، میخوام یه جایی از آدم، حالا جا بگیم یه چی تعبیر کنیم، یه جایی، یه عمقی از ما بهش میگن مؤمن منافق، یه جای دیگه میگن عمل صالح عمل فاسق. با اینکه اقتضا این است که ایمان عمل صالح بیاره، اما اگه حتما باید میآورد فقط معصومین مؤمن بودن، غیر معصوم مؤمن نمیشه دیگه، چون گناه میکنه. در که ما میدونیم مؤمنین خیلی بیشتر از معصومینند. ها این که بحث نداره. خب این اون وقت شما اگه میخواید، این که دارم میگم فقط بحث اخلاقی و کلامی نیست، بحث اجتماعیه. یعنی شما این جامعه ایکس رو تحلیلش بکنید، بدونید یه بار این جامعه رو تو افق کنش تحلیلش میکنید، یه بار این جامعه رو میرید تو افق ایمان تحلیلش میکنید. اگه تو افق ایمان تحلیلش کردید، تحلیل شما از همین جامعه عمیق‌تر است. درباره رفتار این جامعه شما اگه با افق ایمان تحلیل کنید چیزهایی میفهمید، همان گونه که با افق کنشی تحلیل میکنن چیزهایی میفهمید که این رفتارگرا نمیفهمیدن، در حالی که رفتارم یه چیزیه برای خودش. یعنی ما سه تا ساعت داریم، این سه تا ساعت برقراره. بذارید من اینو با یه ادبیات دیگه میگم. ببینید این گفتم سه ساعت، من میگم ما یه سطح ذات داریم، یه سطح صفت داریم، یه سطح فعل داریم، و اینا سه سطح سه گونه تحلیل میخواد. سه گونه تحلیل نه که هیچ ربطی به هم نداره ها، دوباره تاکید میکنم وقتی میگم سه گونه، نه که آقا مثلا در روی صندلی بحث گونه پرتقال، منظورم این نیست. منظورم اینه که سه سطح، اصلا کلمه سطح یعنی این دیگه، یه واقعیت ذو مراتب به قول خودمون مشکک. اما این مشککه مثلا تو فضای فلسفه خودمون میگه اصالت با وجوده، اما ماهیت هم به تبع وجود یه چیزیه برای خودش. جوهر مهمه، اما عرض هم خلاصه عرضه، عرض اون یه چیزیه، خلاصه رنگ ها عرضن، اما واقعا رنگ سفید با رنگ سیاه فرق داره. حرف معلومه. به همین ترتیب انسان سه تا ساعت داره. به سه تا ساعتش با مثال ساده میگم. ببینید فعل راست گفتن، میگه صدقه. آیا صفت چی میشه؟ میشه صادق، راستگو، خصلت راستگویی. آیا کسی که خصلت راستگویی داره، نگفتم قبلا کلاس شما، آیا کسی که خصلت راستگویی داره و نقطه مقابل میشه کاذب، اینجا میشه کذبه، آیا دروغو کسی است که زیاد دروغ میگوید و راستگو کسی که راست زیاد راست میگوید یا نه؟ سوال دارم میکنم، آیا اونی که زیاد صدق داره تو عمل میشه صادق و اونی که زیاد کذب داره میشه کاذب یا اینجور نیست؟ عمل کذب زیاد انجام میده بهش میگیم کاذب، عمل صدق زیاد انجام میده بهش میگیم صادق، اینجوریه یا نه؟ حالا دومی شروع کنیم بعد میگیم اولش هم خراب میکنیم. دومی چرا نیست؟
اینکه با یه مصداق طلب
نه خصلت دروغگویی. کسی یه بار تو عمرش یه دروغی بگه میگه دروغگوه، آدم دروغگوه. خصلتا ملکه نفسانی دروغگو نیست، با یکی کاذب نمیشه. حالا چرا حرفش درست بود؟ اما خب دلیلش چیه؟ دلیلش این است که دروغگو، یعنی خصلت دروغ، دروغگوی حرفه‌ای زیاد دروغ میگه کم دروغ میگه؟ حرفه‌ای کم دروغ میگه. و چوبانه دروغگوه که زیاد دروغ میگه. هرچی حرفه‌ای تر باشه کمتر دروغ میگه، چون دروغگوی حرفه‌ای به خاطر منافعش دروغ میگه دیگه. باید اول اعتماد مردم رو جلب کنه، وقتی اعتماد جلب شد دروغشو بگه. برای همین باید هزار تا راست بگه تا یه دروغ. برای همین بی بی سی خیلی دروغگوتر از خیلی سازمان مجاهدینه. چرا؟ چون خیلی راست میگه. درست منظور رسونم؟ اتفاقا دروغگو حرفه‌ای نیست که یه دونه دروغشو میانه هزار تا راست بگه، نه میانه هزار تا کلمه 900ش دروغ باشه. معنی شد دیگه حرفم؟ حالا پس ببینید، ممکن است کسی دروغگو باشد تعداد دروغاش خیلی کم باشه. حالا اونوریش که شما گفتید اونور نمیشه، ممکنه کسی خصلتا راستگو باشد تعداد راستاش کم باشه دروغاش زیاد باشه، ممکنه یا نه؟ منطقا که ممکنه، عملا هم ممکنه، منطقا که ممکنه دیگه، اونورش ممکنه یا ممکنه، عملا ممکنه، عملا هم ممکنه. شاهد هم داره در تاریخ الا ماشاءالله، بهترین شاهدش افراد در موضع تقیه است. علی ابن یخدین، این آدم صبح تا شب داره عملا دروغ میگه. یعنی داره میگه من سنی ام، من سنی، هر کاری که دارم میکنم، نه وضوش هم امام میگه سنی بگیر، دائما داره کاری میکنه که دروغ به انتظام میشه، در که دروغگو بود یا راستگو بود. منظور معلوم شد؟ من خودم برای خودم مدت ها سوال بود که این که میگن آسمان، البته دو تا سوزی داره، زیرا آسمان سایه بر راستگو تر از ابوذر نینداخته، خب پس حضرت علی پیامبر اینا چی؟ حدیث شهید دیگه. بعد شاهد مهمش هم که میارن این است که میگن اون زمانی که بر دوش پیامبر از اون لیلۃ المبیت از خونه پیامبر اومد بیرون دیگه، بهش گفتن چی دوشت؟ گفت پیامبره. همزاد زیر خنده و این ما رو گرفت و رد شدن. میخوام بگم که نکته اینه، شاید یه توجیه که میکنن، یه پاسخ این جور احادیث این است که آقا ائمه تخصصا از بحث خارجن، یعنی اینجا اصلا تو مقام لا یقاس بقال محمد صلی الله علیه و سلم احدون با اینا مقایسه نمیشه، تو مقام عادی دارن میگن نه تو مقام چیز. اما یه پاسخ دیگه اش این است که آقا حدیث برده سراغ راست گفتن، نه برده سراغ خصلت راستگویی. ابوذر هیچی ممکنش تو عمرش دروغ نگفته باشه، اما علی علیه السلام دروغ مصلحت‌آمیز چندین بار گفته. اون بحث بیعت کردن و اون چیزی که رخ داده، خلاصه ظاهر حفظ میکرد دیگه، از اینکه ظاهر رو حفظ میکرد دروغ مصلحت‌آمیز مستاقش میشه دیگه. درست منظور برسونم؟ خیلی سخته تحمل اگه دروغ مصلحت‌آمیز چی؟ ابوذر گویی اهل تغییر هم نبود، همینجور اهل تغییر هم نبود، میزد همیشه خراب میکرد. بر همین خواهیم اون حدیث هم میتونه درست باشه، چون داره تو دو تا ساعت بحث میکنه و این ساعت خیلی مهمتر از اینه. اگه کسی کاملا همواره راست بگه اما خصلت دروغگویی داشته باشه، این جهنمی آخرش. اما کسی همواره دروغ بگه خصلت راستگویی داشته باشه، این بهشتی حتما، یک بارم عذابش نمیکنن. معلوم شد؟ خب این دو تا از هم جدا. پس صدق این ثمرش توی بحث ما از عملها نمیتونی شما به خصلت ها لزوما پی ببرید، ولی که غالبا میشه پی برد. ما غالبا از رو راستگویی ها درباره راستگویی حکم میکنیم، ولی همین هم موجب میشه که این دروغگو بیاد اینجا سوء استفاده کنه. درست شد؟ حالا آیا میتونه خصلت ها چیز باشه؟ اینجا ذات خوب و بد، خصلت صادق باشه ذاتش بد باشه، و آیا میشود خصلت کاذب داشته باشه ذاتش خوب باشه؟ دیگه با اینجوری که من گفتم عقل ممکنه، تصویرم داره یا نه، فقط ممکنه، محال عقلی نیست. اما اولا اهم که قبول کنیم ممکنه، خودش کلی رفتیم جلو، تصویرم داره، این تصویرش تو احادیث اومده، خیلی هم سخته این احادیث، افراد نمیفهمن، شروع میشه به برداشته چرت و پرت. سه دسته حدیث داریم، من اینا رو سه دسته میکنم، میگم این سه دسته. ببین شما تو این ساعت خیلی راحت میتونی حرف بزنی برای مردم، توی ساعت خیلی سخت‌تر میشه، توی ساعت فوق‌العاده سخت میشه، قبول دارید؟ الان نه برای مردم، خودمون، ما اینجا راحت میتونیم تشخیص بدیم، اینجا سخت‌تر تشخیص بدیم، اینجا خیلی سخت تشخیص بدیم. حالا احادیثی درباره این ساعت حرف میزنه، احادیثی درباره این ساعت، احادیث درباره این ساعت. و اگه شما اینا رو به همین ترتیب بفهمی، هر سه تا دسته حدیث رو راحت باش معامله میکنی. اما اگه نشو اینا رو جا به جا بفهمی، یعنی سه ساعت تو انسان رو توجه نکنید، احادیث نابودت میکنه، یعنی دوچار کشف فهمی میشی. سه دسته احادیث بگم. یه دسته احادیثی که میگه آقا جون نماز بخونید، راست بگید، کار خوب بکنید، این احادیث کسی مغالطه مشکل داره باشون؟ یعنی شما اینجور احادیث رو به سنی هم میگه سنی، به مسیحی هم بده نمیگه بده. نه نه، حسوم عقلی خیلی پیچیده. حسوم عقلی تو هر کدوم این ساعت‌ها وارد میشه، خیلی پیچیده است. اونجا نبریدشته. من گفتم نماز بخونید. من مثلا نماز بخونید، راست گویم نمیگم. نماز بخونید میتونی تو هر منبری بگی؟ هر مجلسی رفتی میتونی تو هر مجلسی بگی آقا نماز بخونید، نماز ستون دینه. احادیثی که در فضیلت نماز. اما احادیث اینجا باید یه مقدار اینجا خیالت راحت شده باشه بعد این حدیث رو بگی. یعنی شما این حرفی که من زدم نمیتونی به کسایی که اهل دروغن اینو بگی. همین نکته رو مثالشو بزنم. حدیث، یه حدیث از این دسته دوم، به کثرت صلات و صوم طرف نگاه نکنید، بلکه به صدق و ادای امانت نگاه کنید. اینو شما میتونی بری تو جامعه‌ای که نماز خون نیستن اینو بگید؟ مجازید بگید؟ ها؟ نه. چرا؟ چون اون میگه پس خب ما نماز نمیخونیم. همین حرفا که الان میزنن، میگن آقا اون که غیبت میکنه بدتره یا ما که نماز نمیخونیم، ما که بدتره. جدی این مثال میگن افراد. این داره کجا مغالطه میکنه؟ ساعت دوم و ساعت اول خلط کرده. یعنی این یه خلطیه. شما اگه کسی اهل نماز بود، حالا میگه آقا کثرت عمل ملاک نیست، یه ساعت دیگه هست تو انسان، صدقش ملاکه. تو عملی داره میگه که اما منظور امام صدق صادق بودنه، ادای امانت رو میاره. برای این مثال هایی میاره که خیلی خصلتیه، امانتداری ملاکه. بعد امانت داری از کجا میفهمی؟ از روی ادای امانت میفهمی. صدق از کجا؟ صداقت از کجا؟ از صدقش میفهمید. این درست دسته سوم احادیث. یه دسته حدیث نمونه خیلی باردش آخر حدیث علل الشرایع، ولی توی کافی یه باب داره برای اینجور احادیث. ولی اون حدیث علل الشرایع خیلی قشنگ شرحش میده. آخرین حدیث کتاب علل الشرایع خواستید برید ببینید. اونجا طرف یا سراغ امام میگه آقا نسبت ایمان و عمل چیه؟ حضرت میگه خب معلومه، کسی ایمان داشته باشه عمل صالح میکنه، کسی هم داشته باشه نمیکنه. میگه عجب. میشه تعجب کردی؟ همین متن عزیزی جان. میگه من تعجبتم. میگه که آخه من یه عده دیدم که یه نکته کوچیکی دارم بگم. ایمان علامت شناساییش، نه خودش، علامتش ولایت تو احادیث. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. مرز ایمان و نفاق که کفر حقیقیه. چون وقتی گفتم نفاق که دار کفر میزنم، یعنی شما روز ظاهر نمیتونی اشخاص بدی، بعد یه چیز امر دیگری باشه. تو احادیث ما گفتن ولایت، یکی دوتا هم نیست، احادیث خیلی زیاده. بعد توی حدیث هم از شواهد اینه. طرف میگه عجب. میگه چرا تعجب کردی؟ میگه من یه عده دیدم ولایت دارن، منظورش اینه که ایمان دارن. یه عده دیدم ولایت دارن اما گناهان چنین میشوره، گناهای وحشتناک، این کار میکنن، این کارو حتی فکر کنم از میگه امانت نمیگیرن، دروغ میگن، حتی اینا شاید میگه. از اون طرف یه عده دیدم که اهل امانت و این کار خوبن اما ولایت ندارن. حضرت اولی درنگی میکنه، میگه درنگ نه، سوال میکنه، میگه اگه گفتی ولایت دارن یعنی چی؟ یعنی به قول ما هم محبت علکی ماها رو میگیم. میگه نه، میگه که اینا یه جوری هن که اگه کشته بشن دست از شما بر نمیدارن. یعنی میخواد اول تثبیت میکنه ولایت راست راستیه، نه اینکه فقط یه شعار محبت. بعد از اینکه این طرف اینو میگه، حتی اگه به کوری چشم دشمنان گناهان اینا رو میذاریم، برای اینا ثوابای اینا رو میدیم به اینا. از این دست که بودم بیچون نمیتونی هر منبری بری بگی. یعنی چی؟ میگه متن قرآن، میگه قرآن گفته 10 تا آیه ازت میشوره. یکی اینه یبدل الله سیئات حسنات، یکی آیه. تحلیلش چیه؟ البته بعد تو حدیث اینا رو بگم با حدیث با هم جمع کنی. حتی جای دیگه میگه، میگه آقا برزختون با خودتون، قیامتون با ما، این کار مال قیامته. برزخت اینقدر میشه دوننتون پاک میشید. اما داره حضرت تحلیل میکنه انسان رو تو ساحت اینجا، میگه اینها هم ملاک نیست، ملاک این ذات است، این ذات است که آخرش میره بهشت. این ما اینو حفظش میکنیم، کسی که ایمان داره. خب حالا ما این اینا فضای اخلاقی کلامیش بود، برید تو فضای تحلیل اجتماعی. یعنی اگه انسان تو این ساحت عملی ازش سر بزنه، چیزی ازش سر بزنه، خیلی 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 بالاتره تا این ساحت. برای همین است که اصلا نظام جنگ حق و باطل متفاوته. برای همین است که انتنصر الله ینصر کن. برای همین است که شما اصلا میبینی که ببینید توی من مثال عملیات انتحاری برای کلاس شما گفتم، عملیات انتحاری با این حساسا، یعنی کسی که تو این ساحت عملیات شهادت طلبان است، کسی که دوباره تو این ساحت بده عملیات انتحاری خاصیت تو عالم نداره. اون حرفی میدونن تو این فضا بود. حالا ببخشید خیلی طولانی شد، وقتمون هم گذشتش، ما دوباره آیت همجی موندش. موندم میخواستم اینو بگم، این تفکیکه، مخصوصا حالا تو این فضا تفکیکه عمل و حالا این دوتا رو فعلا چون تفکیکش خودش پیچیده است، فعلا شما این دوتا رو یک کاسه ببینید. اما اینو بدونید تحلیل کنش غیر از تحلیل ساحت ذات و صفته. و وقتی این تحلیل متفاوته، این که روایات مکرر داریم که آقا جامعه ایمانی خیلی خوب ولو هزار تا گناه بکنند و جامعه کفر خیلی بد ولو هزار تا کار خوب بکنند، این تحلیل داره. یعنی این جمله اگرم به سید جمال منصوبه کاملا اشتباهه. نمیشه تو بری تو اون کشور اسلام ببینی، اسلام نیست اونجا، اسلام مال مسلماناست. در اسلام دیدم مسلمان دیدم میگه نه اسلام نیست، و چون اسلام نیست بده. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی، این حاج آبدینی نقل میکرد از قول آیت بهاءالدینی، سلسله سند دارم میگم که خود من اونجا بودم، یه کسی اومد پهلو آیت بهاءالدینی شروع کرد از دب سوئیس رفته بود بلژیک، یه کشور اروپایی که خیلی با کلاسن، رفته بود تعریف میکرد از اونجا، بعد آقا چه نظمی دارن، چه امنیتی دارن، کسی دروغ نمیگه، کسی میگه آیت آبدینی میگه گفت من آیت بهاءالدینی اصلا ندیدم. گفت حاج بهاءالدینی خیلی آدم آرومی بود، در مجموع عصبانی نمیشد، خیلی کم عصبانی میشد. بعد اونجا جز مواردی بود که من دیدم، گفت اصلا رعشه افتاد تو بدنش از ناراحتی. گفت آقا چرا نمیفهمی اون نظم، نظم حیوانیه، نظم انسانی نیست. خیلی حرف عمیقه، داره میگه آقا یه ساحت صفت و فعل ساحت حیوانه، حیوانات کار بد و خوب دارند، حیوانات درنده خویی دارند، نمیدونم غیرت هم دارند، یعنی هم خصلت خوب دارن هم خصلت بد، هم عمل خوب دارن هم عمل بد. اما اونی که انسان رو متفاوت میکنه این ساحته، و البته این ساحت دائما توی خصلت ها و رفتارها بروز و ظهور میکنه. اما این بروز و ظهورشه خودش یه جای دیگه است. برای اون روایت گفتم دسته سوم، روایت میگه آقا جون اینا ذاتشون خوبه ولو که یه عالم مشکلات دارن. بعد بله بله اینا که میگه همون گفتم، ببین شما تو این خیلی مهمه، روایات سه تا ساحته و مردم خیلی مختلفن، ما دائما باید تو ساعت سوم حرف بزنیم، این ساعت سادهه. به خیلی تا این حرفای منو به اونا بگی، تا این طرف که اون حدیثو میگه آقا جون به حضرت این گناه رو شمرده گفته چی، بی خیال اصلا شما باید این دو ساعت رو رد کرده باشه وقتی تثبیت شده. ببین امام به کی میگه، جالبه ها، امام این روایت رو به یه آدمی میگه که اهل فنه، خودش از دو صحبتی که با امام میکنه معلوم میشه که یه آدم خودش تحلیلگر اجتماع، یعنی دینداره، میگه تعجب میکنه خودش اینجوری نیست، میگه یه عده رو من سراغ دارم، یعنی آره یه جامعه شناس خودش دینیه، دینداره، یعنی خب گفتم حرفو نمیشه به همه گفت. برای شما این روایت سوم الهشاره حق نداری تو این بر بخونی، گفتم اینو حق داری همه جا بگی، اینو برای یه عده میتونی بگی، اینو بعد خیلی گروهای خاص باشه بگی. من آره خب آقا ببخشید یه مقدار طولانی شد. بس و السلام علیکم و رحمت الله. فقط دوستان برای جبرانی